نحیه طبعی است یا نحیه اصلی هم هست. بعد یه پله بالاتر رفتیم، گفتیم مرحوم محقق رشتی، ایشون گفته نهی در این عنوان اعم است از اصلی و طبعی و از نفسی و غیری. توضیح همشون داده بودن به این که ما یه وقت به خود نهی توجه میکنیم، یه وقت به مستفاد از نهی توجه میکنیم. اگر شما به خود نهی توجه میکنید، بله نهی طبعاً للامر فهمیده میشه، یعنی شارع به شما میگه سله، شما از او میفهمید که ترک صلات منهیه، لا تترک صلات رو میفهمید، نهی از ضد عام. یا به شما میگه سله، شما از او میفهمید که شارع به شما گفته لا تأکل، نهی از اکل رو هم میفهمید. اما اگر سخن ما در رابطه با خود نهی نباشه بلکه مستفاد از نهی باشه، مستفاد از نهی چیه؟ مبغوضیت، مبغوضیت یک عمل، اینکه شارع اینو دوست نداره. مستفاد از امر چیه؟ محبوبیت یک عمل. وقتی شارع به من میگه نماز بخون، من متوجه میشم که نماز برای شارع محبوبه. وقتی میگه خمر نخور، متوجه میشم خمر برای شارع مبغوض، منفور، دوست نداره. ایشون اینجا میگفتش که اگر سخنتون در رابطه با مستفاد از نهی باشه، ممکنه ما بگیم نه، همونطور که امر اصلیه، نهی هم اصلیه، چون اینا در عرض همه، همونطور که این بل اصال مطلوبه، او هم بل اصال مبغوزه. الان اگه به شما میگه صلات بخون، همونطور که صلات بل اصال مبغوزه، ترک صلات بل اصال منفور شاره در عرض همه. به تعبیر ایشون میگه این از سنخ واحدن، وقتی از سنخ واحدن لذا یک گروه. از اینم استفاده میکنه که پس بگیم امر به شیء و نهی از ضد هر دو نفسی هست، هر دو اصلی هست، هم نفسی هن، چون واقعا اینها در عرض همه، هم اصلی هن، چون به نوعی هر دو در یک افق فهم میشن. درسته امر هر دو رو میفهمونه، ولی مبغوضیت و منفوریت در عرض هم هم. باشه، ولی میخوام بگم نگاه کنید، شما الان عرفاً مثال بزنم، اگر من الان به شما گفتم پاشو برو بالا، اینجا شما متوجه میشید که بالا رفتن و نبودن در اینجا برای من در عرض همه، نبودنتون همونقدر مطلوبیت داره که رفتن بالاتون. در این باره میتونیم بگیم نه اینجور نیست خدمت آقای رشتی. چی میگه مبغوضیت و منفوریت از یه طرف، محبوبیت از یه طرف دیگه در عرض همه؟ دیروز اشاره کردم، گفتم نگاه کنید، طبق یک تعریف امر نفسی و غیری فرقش با امر اصلی و طبعی در اینه. از اینجا بحث توجه کنید، اگه تا اینجا شک مقدارم مبهم دیروز بود، از امروز بحث از اینجا بحثو منظم بگیم، دوستان ابتناع به بحث دیروز نداشته باشه. ببینید، نفسی و غیری برمیگرده به مقام ثبوت. شما واقعا کاری نداشته باش چه گفتی، اصل اولی برای چی رو میخوایی؟ میگی نماز. حالا چون نماز رو میخوایی، چی و چون نماز رو میخوایی؟ میخوایی چون نماز رو میخوایی، چی رو به خاطر نماز میخوایی؟ میگی وضو. پس در افق خواستن شما مقام ثبوت، اونی که اولا و به ذات مطلوب شماست، نماز مقدمتا له به سببهی وضوع. این میشه نفسه، امر نفسی و امر غیری. اما طبق تعریف که متداول امر اصلی و طبعی برمیگردن به مقام اثبات. یعنی شما چی به من گفتی؟ گفتی سله. من از این سله چی میفهمم؟ اینکه نباید ترک صلات کنم. ترک صلات غلطه. اینکه نباید چیز بخورم، این که نباید در اون وقت مناسب حرف بزنم. پس اونی که گفتی چی بود؟ اون میشه اصلی. اونایی که من به طبع میفهمم چی بود؟ طبعی. پس این برمیگرده مقام اثبات، یعنی مقام فهم ما. مقام ثبوت یعنی مقام واقعیت خارجی، واقعیت نفس الامری. مقام اثبات یعنی من او رو چگونه میفهمم، فهم من از واقعیت. فرقی که بین دلیل و علت وجود داره، علت مربوط به مقام ثبوته، علت شی یعنی اونی که موجودش کرده، دلیل اینه اونی که برای من ثابتش کرده، اثبات کرده که این هست. خب حالا خدمت آقای محقق رشتی عرض میکنیم، چی گفته در مقام ثبوت مبغوضیت و محبوبیت حتما در عرض همه؟ من به شما میگم پاشو برو بالا، ظاهرش امره، ولی شاید اونی که به اصل کاره و اونی که واقعا مبغوزه بودن اینجا ته. میخوام اینجا بری، اصلا بالا رفتن بر من موضوعیت نداره. اگر بالا رفتن موضوعیت داره به خاطر اینه که مقدمه برای نبودن اینجاته. این که ما بگیم ضد عام و خود شیء، یعنی انجام عمل و ترک ضد عام حتما در عرض همان من سنخ واحدن، نه اینجور نیست. ممکن اینجور نباشه، ممکن اینا مستقلن مد نظر نباشن، ممکن یکیشون تابع دیگری باشه. لذا این که شما بگید حتما اینها اگه یکیش اصلیه دیگری هم اصلیه، اگه یکی تبعیه دیگری هم تبعیه، یکی نفسیه دیگری هم نفسیه، اگه یکی غیریه دیگری هم غیریه، نه اینجور نیست. در مقام ثبوتش اینجور نیست، در مقام اثباتش هم اینجور نیست. ممکنه واقعا مبغوضیت حضور شما در اینجا علتون لین که شما فعلا بری بالا، این ثبوتن اثباتن، ولی برعکسه. من میگم برو بالا، شما از بالا رفتن منتقل میشی به این که پس اینجا نباشم. این نکته اول. نکته دوم این که مرحوم شیخ انصاری دیروز اشاره کردیم، یکی از فروضی که گفته بود نهی در اینجا اصلیه، گفته بود عینیت، گفته بود امر به شیء چون طبق برخی از مبانی عین نهی از ضده، پس معلوم میشه اگر این اصلیه اونم اصلیه چون عین همه. نکته‌ای که وجود داره اینه که مرحوم آقای شیخ گفته بود عینیت در ضد خاص، ظاهرا این یه سبق قلم در تقریراته، به خاطر اینکه اگرم کسی قائل به عینیت شده، عینیت در ضد عام رو قائل شده نه در ضد خاص. دوباره نمیخوام سفره دیروز شیخ رو باز کنم، حرف تکرار میشه. شیخ گفته بود ما طبق قاعده امر به شیء مقتضی نهی تبعیه، چون نهی که مستقل نیست الا در دو جا. مورد اول، چون امر به شیء و نهی از ضد عام عین همان یکیه، خب این حرف درست طبق نظر اونا که میگن یکیه. اونا که میگن آقا حرک همون عبارت اخرای حرکت نکن غلط است، این عبارت اخرا. اما اگر هم کسی قائل به عینیت، قائل به عینیت مفهومه، نه قائل به عینیت ضد ببخشید قائل به عینیت ضد عام، نه قائل به عینیت ضد خاص. هیچ کسی نگفته که صلات و عدم اکل یکی هست. اینم تمام. این مطلب است که اینجا نوشتیم، اما جلوتر که رفتیم به نظرمون رسید اینو بعدن اشاره میکنیم، اضافه میکنیم. این شماره دو صفحه 27 رو، پایین 27 شماره دو داریم میگه نه؟ اینو به نظر میرسه اشکالی که به شیخ کردیم باید پس بگیریم، چون بعضی از عام ظاهرن به عینیت ضد خاص قائل شدن، یعنی گفتن آقا سله عین لا تاکله که عینیت ضد خاص بشه. لذا مرحوم شیخ خودش که قائل نیست، میگه برخی اینو میگن، یعنی میشه اینجا از شیخ دفاع کرد. من این بند دو رو بعدا توضیحش رو مینویسم تو برگاه به دوستان. این تمام. خب از اینجا به بعد وارد بحث تقریبا دیگه یواش یواش بحث‌های مقدماتیمون تموم میشه، ولی عنوان مقدمه بهش دادیم، ولی وارد بحث مقدمه هشتممون بشیم. اصلا زد یعنی چی؟ این توجه بکنید، یه بحث امروز فلسفی اصولی لغوی داریم. مرحوم شیخ میگه آقا زد از حیث لغت یعنی معاندت، یعنی تنافی. هر نوع تنافی بهش میگن تضاد. این ضد اونه یعنی منافیه با اونه، معانده با اونه. حالا ایشون نه، مقابل ممکنه تضاد نباشه، اما در اصطلاح فلسفی دو ضد دو تا امر وجودی هن. پس اولین نکته توجه بکنید، بودن و نبودن رابطه شون تضاد نیست، باید هر دو وجودی باشن. که در محل واحد در زمان واحد با هم جمع نمیشه. مثلا شما و زید طبق این تعریف بشید زدان، شما و رفیقت میشید زدان. چرا؟ چون در محل واحد در زمان واحد قابل جمع نیستی. اگه این گوشه ستون تو نشستی همون لحظه در این مکان یکی دیگه نمیتونه بشینه. کجا جمع میشن ما؟ حالا زید و هند ممکنه جمع بشن، اما زید و هم نه، الان دارم زید و عم رو میگیم، دو نفر، کارشو نمیگیم. زید و عم در آن واحد در یه نقطه قابل جمع نیست، هر دو هم وجودی هن، لا یجتمع آن در نقطه واحد. اما باز یه قید دیگم داره و اون این که این دوتا چیزی که میخواییم بگیم متضادن، ضدینن، باید بتونن بر موضوع واحد وارد بشن، و الا اگر یکیشون اصلا محلش اینجاست، اون یکی محلش اینجا نمیتواند باشد، اینا رو بهشون نمیگن تضاد. مثال علم محلش کجاست؟ طبق قدما قلب، طبق متأخرین مغز. چرا میگیم محل داره؟ چون قائل بودن به اینکه علم عرضه، علم عرضه، پس عارضه بر یک محلی میشه. اذا وجده وجده فی الموضوع، اون موضوع یا قلبه که ارسطو میگفته، بعدیا الان رسیدن گفتن نه مغزه. از چه نوع مقولهی هم هست؟ کیفه. چه نوع کیفیه؟ کیف نفسانی. سیاهی محلش کجاست؟ جسمه، رو دست میشینه، رو دیوار میشینه. علم که رو دیوار نمیشینه، سیاهی هم رو مغز نمیشینه. اون جایی که علم میشینه سیاهی نمیتونه بره بشینه، اون جایی که سیاهی میشینه علم نمیتونه بشینه. لذا چون اینها قابلیت ورود بر محل واحد ندارند، اینا بهشون نمیگن ضدین، به اینها ضدین نمیگن. این محصلیه که مرحوم شیخ میگه.
از کدوم یکی از اقسام توابل میشن این دوتا؟
تبایون. بله چون متباین. ببینیم هنوز طبق تعریف کی داریم جلو میریم؟ شیخ انصاری از اهل معقولان. این یه تعریف حداقلیه. پس اگر خواستید بین دو چیز بگید تضاده، باید یک امرین وجودیین باشن، دو در آن واحد در مکان واحد نتونن با هم جمع بشن، سه قابلیت ورود در محل واحد داشته باشه. لذا به این بیان زید و عمر ضدینن، بنده و این کامپیوتر ضدینی، شما و این دوربین هم ضدینی، چون در آن واحد جا قابل جمع نیستی. عبارت چه؟ خب ببینید، معناه لغتن المنافی و المعاند مطلق. در اصطلاح اهل معقول گفتن امر وجودی که جمع با یه وجودی دیگه نمیشه در محل واحد در زمان واحد، لذا متناقضان یعنی بودن و نبودن، اینا تحت ضد لغوی هستن، چون بودن و نبودن چه رابطه‌ای با هم دارن؟ تنافی دارن دون الاصطلاحی، اما اصطلاحا نه، اصطلاحا ضده نیستن. چرا؟ به خاطر این که لعنهما لیسا امرین وجودیین، یکشون وجودیه دومی آخر. بعدشون میگه اما باز بدونید یک قید دیگه هم لازم، یعتبر فی تضاد مضافن الى ما ذکر جواز توارد هما الى محل واحد، باید بتونن بر محل واحد وارد بشن. لذا علم و سیاهی از تحت تضاد خارج میشن، فانهما یعنی سیاهی و علم اگرچه در محل واحد جمع نمیشن، ولی از زمره اموری نیستن که مما یتواردان علی محل واحد، چون محل هر کدوم با محل دیگری فرق میکنه. اون جایی که علم میشینه سیاهی نمیتونه بشینه، اون جایی که سیاهی میشینه علم نمیتونه بشینه. فان محل العلم القلب و محل سواد الجسم. قلبم نگید آقا، خب آقا چه اشکال داره قلبو میکشیم بیرون با یه دونه ماژیک رنگش میکنیم؟ نه، اونجایی که قلب، اونجایی که علم میشینه روی قلب نیست، کنه در باطنشه، اون باطنش هم قابلیت رنگ شدن نداره، چون روی حیثیت جسمیتش نمیشه. به عبارت اخرى یشترط ان یکون المنافات راجعه باشه به متضادین به گونه ای که محل واحد محل جمع اونها نباشه. قابلون و از طرفی هم اینها قابل لورود کل منهما ذاتن باشه، هر کدام بتونن رو بشینه. فما لیس کذالک، چیزی که اینجوری نیست، لا یکون من التضاد فی شی، مثل علم و ثواب. خب یه نکته داریم همینجا پرانتزیه، تو برگمون نیست. اگر علم واقعا رو جسم میشینه طبق نظر شما، بالاخره جسم قابل رنگم هست، شما کهن ته ذهنت اینه که علم حرف صدر المتعلقین وجودیه. یعنی چیه؟ علم اساسا جسم نیست و الا خب رو قلب نمیشینه، بالاخره یه جاش که میشینه، اگه قرار عرض باشه ماهیت باشه باید یه جا جسم، هر جای جسم بشه اونجا سیاهی میتونه بشینه. پارش کن رنگش کن، قلب رو پاره کن، هر جاش که میگی همون نقطه، اون نقطه که علم چسته، اون نقطه چکار کن؟ یه ماجیک برده رنگ سیاهش. پس که همه ته ذهن اینه که علم اساسا از مقوله وجوده اب نداره. اگر گفتید از وجوده و اون وقت گفتید محل دارد، دیگه رابطه شون تضاد نیست. اما نه از باب این که محل واحد، از باب این که قابل جمع ان با هم. همون جایی که سیاهی میشینه علم هم میتونه بشه، چون سیاهی بر عرض میشینه، بر جسمانیتش میشینه، علم که جسمانیت نداره، مجردات که محل ندارن که نتونن با هم جمع بشن. اما حالا این یه مثالی همینقدر تو پرانتز از بحثای فلسفه. مرحوم آقای طباطبایی در نهایت الحکمه طبعا لبزرگان این رشته، ایشون میگه آقا تضاد رو یه مقداری دارید ساده معنا میکنید، تضاد فلسفی. ما هنوز به تضاد اصولی نرسیدیم. تضاد اصولی تعریفش خیلی راحته، یه تضاد لغوی داریم که تنافی بود گذشت، یه تضاد فلسفی داریم، داریم تعریفش میکنیم، تضاد اصولی رو بعدن میرسیم. ایشون میگه در تضاد فلسفی ما چندین قید دیگم داریم، فقط اینی که شما میگی نیست. اولین قیدی که باید اضافه بش بکنید اینه که این دوتا نباید رابطهشون از باب تزایف باشه، یعنی باید هر کدوم از اینا برای خودشون حقیقت مستقل داشته باشه. دقت کنید، خوب به این توجه بکنید، این معمولا تو فلسفه بد فهم میشه. رابطه تزایف رو طبق نظر مشا که بعدم فلسفه صد را پذیرفته، یک عارضه وجودی موجوده در خارج جهان، اعتباری نیست، انتزاعی نیست. توضیح بدم، طبق نظر فلسفیون که بعضی مرد از خود همون فلاسفه اینو نپذیرفتن، ولی حالا طبق نظر دارجشون، الان شما که مقابل بنده نشستی یه وجود جوهری داری انسان، اما همین الان یه وجود به نام سفیدی تو پوست شماست، یک وجود به نام صد کیلویی تو بدن شماست، یه وجود به نام زمان الان، زماندار بودن، مکاندار بودن، جده، ملک، فعل، انفعال در وجود شماست. یکی از چیزایی هم که همین الان بالفعل وجود داره، انتزاعی نیست، اعتباری نیست، تزایفه. یعنی شما همین الان یه صفتی داری که این صفت وجود داره در عالم خارج به نام ابوت. این که بچه داری، بنوت، این که بابا داری. بابادار بودن انتزاعی نیست، مثل این که من بگم خب مثلا من اینو که با او میسنجم میگم بینشون 5 کیلومتر فاصله است، منم که دارم میسنجم. نه، اگر هیچ سنجشی هم در عالم نباشه، شما به محض اینکه به دنیا آمدی دارای یک صفتی میشی، صفت وجودی به نام بنوت. لذا اینا رو بهشون میگن معقولات اولا. اینا معقولات اولا، اینا در عالم خارج معقولن، اینا در عالم خارج ما به ازا دارن، وجود خارجی دارن. مرحوم آقای طباطبایی میگه بدونید دو تا تضاد نباید از صفت از متضایفین باشن. یعنی اگرم میخواید بگید کیف نفسانی اب نداره، بگید علم و مثلا فرض بفرمایید کیف مبصر، سیاهی و سفیدی، کیف مسموع، صدای بلند، صدای کوتاه، جوهر، زید و امر. اما تضاد در بین متضایفین شکل نمیگیره. نمیتونید بگید ابوت با بنوت متضادن. پایینی و بالایی متضادن. پس صفت تضاد صفت برای اشیاء متضایف قرار نمیگیرد، برای معقولات اولایی که وجودشون از سنخ تضایفه قرار نمیگیره. پس متضایفین لا یکون متضادان تحت این شرایط. اینو از این جهت داریم میگیم طبق تعریفی که مرحوم آقای شیخ انصاری ارائه داد چرا قرار میگیره؟ چرا؟ برای اینکه شما الان در آن واحد به نسبت به زید نمیتونستی هم پدر باشی هم پسر. به نسبت به زید نمیتونستی هم پدر باشی هم پسر، پس پدر و پسر زید بودن در آن واحد در یک جا جمع نمیشد. طبق تعریفی که شیخ گفت، پدر زید بودن و پسر زید بودن در آن واحد در یک نقطه جمع نمیشد. نگید اون زید یا این زید که دیگه سان، زید واحد داریم بگیم. پدر و پسر زید بودن یه زید خاص، یا پدرش یا پسرش، اما ایشون میگه نه، این رو بهش تضاد نمیگن. پس این نقطه اول. دو، در محل واحد جمع نمیشن، در زمان واحد. بعدی، از جهت واحد رو هم مرحوم آقای طباطبایی اضافه میکنه. از جهت واحد یعنی چی؟ میگه نگاه کنین، عجله و طمأنینه، حرکت و سکون، اینا هر دو وجودی هست طبق نظر قدما. اگه کسی گفت آقا سکون عبارت است از عدم الحرکه، بحث دیگه ای. فرض بگیرید سکون رو وجودی بگیرید. حالا بهتر، عجله و طمأنینه دو تا صفت نفسانیه. نگید طمأنینه یعنی عدم عجله، یا عجله یعنی عدم طمأنینه. صفت ها یکی عدمی یکی وجودی نگیرید، اینا رو هر دو رو صفت وجودی بگیرید. هر دو هم کیف نفسانی هست. محبت نفرت، خوبه، مثال خوبیه. میگه باید من جهت واحد باشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه من الان نسبت به شما محبت دارم، اما نسبت به آقا دور از جون، اون آقایی که اون ته هست که پشت اون دیواره نمیدونیم، نفرت دارم. پس من نسبت به این کار طمأنینه دارم، نسبت به اون کار عجله دارم. خب اینا هر دو در آن واحد در من جمع شده، هر دو در آن واحد در من هم عجله هم طمأنینه جمع شده، هم عشق هم نفرت جمع شده. البته تو پرانتز بگم، خود نفرت رو روانشناسا میگن دو نوعه، نفرت حاصل از عشق به نفرت غیر حاصل از عشق. میگن عشق بعضن ازش نفرت برمیخیزه. خیلی هم جدید نی قدیمیه، به گوش من و شما تازه رسیدیم. ببینیم، پس این هم نکته بعدی که ایشون اضافه میکن. پس تضاد عبارت شد از یک، حالا دو تا صفت دیگه داریم. یک، شیخ انصاری میگفت سه تا خاصیت باشه بسته: وجودیان، عدم امکان توارد، عدم امکان جمع در جای واحد، سه، امکان توارد بر محل واحد. فقط این سه تا رو میگفت. آقای طباطبایی میگه نه، اشتباه نکنید، اینها در حقیقت پنج خاصیت باید داشته باشه تا تضاد پدید بیاد. یک و دو و سهش خوندی، چهار و پنجش طولانی فردا.